بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد چپزنده‌دار، تاریخ 16 مهر ماه 1396.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله بالعربين ارواحنا فداه معجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل الظالم إن ظلم حق محمدا وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در مناقشاتی بود که راجع به حق و طاعه فرمودن. مناقشه اولی که نقل کردیم حاصلش این بود که اگر مولا به چیزی اهتمام داشت، حالا چه حکم تکلیفی و چه حکم چه الزامی و چه غیر الزامی و ترخیصی، عبد وظیفش اینه که به ما یهتم و به المولا او هم اهتمام ببرزد. حق و طاعه اینو اقتضا میکنه. بنابراین اگر یک جایی مولا ترخیص داده، اباحه جعل کرده، در اینجا وظیفه عبد این است که او هم به همین اباحه اهتمام داشته باشه، نه اینکه خودشو مقید کنه به و محدود کنه. مولا آزادی او رو میخواد، او خودش رو مقید کنه، محدود بکند، این خلاف ما یهتم و به المولاست. چون این چنینه، پس در موارد شباهت حکمیه قهرن عبد خودش را و انسان خودش رو بین المحذورین حس میکنه. از طرفی احتمال میده حکم الزامی باشه اینجا، پس باید اهتمام به تقید و محدودیت داشته باشه به تناسب اون حکم الزامی. از اون طرف چون احتمال اباحه و ترخیص میده، باید خودش را مرخص ببینه و محدود به یک طرف و مقید به یک طرف نبینه. چون این چنینیه، پس نمیشه گفت عقل یحکم و او یدرک در این موارد احتیاط را. احتیاط به اون الزامیه میسازه، نه با اون ترخیص بسازه. بنابراین این دلیل می شود بر این که این مسلک حق و طاعه که یدعا این تمام نیست. حالا من عبارت ایشونم بخونم تا بعد ببینیم آیا این تمام هست یا تمام نیست. می توان گفت که مسئله تنافی بین دو حکم عقلی از مسئله اساسی تری منشعب می شود. یعنی این که ما گفتیم در دیدگاه عقل و گفتیم که هم مسلک حق و طاعه یک ناسازگاری درونی داره، میتونیم بگیم این ناسازگاری درونی از یک مسئله اساسی تری منشعب میشه و آن رعایت اهتمام های مولاست. رعایت اهتمام های مولاست. اگر مولا که در مقام رعایت مصالح عباد است اینطور میبیند که ترخیص و آزادی عبد مهمتر از تقید و محدودیت اوست و لذا با رعایت جوانب مصالح او حکم به ترخیص می کند، آیا عبد می تواند این اهتمام مولا را نادیده گرفته و جانب محدودیت و تقید را بگیرد؟ او اهتمام به آزادی داره، این اعتنای به اون نکنه جانب محدودیت و تقید را بگیرد؟ کلا، معلومه که اینجور نیست. در جایی هم که اباحه واقعی و الزام واقعی مشتبه میشوند، اباحه واقعی و الزام واقعی مشتبه میشوند، مثل شبهات حکمیه. و ندانیم اصلا اباحه یا الزامی هست یا نه، باز مسئله احتمام مولا مطرح میشود، چون احتمال میدهیم در واقع اباحه باشد که معنایش این است مولا با ملاحظه همه جوانب احتمامش به آزادی عبد است. احتمال که میدیم معناش. بنابراین اگر باید احتمام‌های مولا را رعایت کرد، در موارد شک بدوی عقل باید هم حکم به ترخیص کند برای رعایت احتمام مولا به ترخیص، و هم حکم به احتیاط به لحاظ رعایت احتمام مولا به حکم لزومی. و این همان ناسازگاری درونی است که معتقدیم در حق الطائع وجود داره. بعد می فرماد شهید صدر خودش در بحث علم اجمالی و امکان ترخیص در اطراف یا در دو طرف علم اجمالی معتقد شده بود که اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می شود تابع تضاهم‌های حفظی است که دیروز توضیح دادم اون رو، که می تونه ترخیص بده به خاطر اینکه اهتمام داره به اون مباح ها. خب اینجا هم اینجا این فرمایش می توان گفت که خالی از مغالطه نیست، چون این که می فرمایید مولا اهتمام دارد به آزادی، سوال می کنیم مقصود از این اهتمام مولا به آزادی یعنی چی؟ یعنی به این که از ناحیه او عبد آزاد باشه. او عبد رو در یه محدودیتی نیندازه. خب این که مولا از مولا اهتمام داره به این که از ناحیه او آزادی برای عبد باشه و او رو در زیغ نیندازه، این منافاتی نداره با این که عبد از جهت دیگری نه از ناحیه مولا خودشو مقید میکن. به یه طرف مثلا مولا فرض کنید که آشامیدن یه چیزی یا خوردن یه چیزی را مباح اعلام میکنه، میخواد از ناحیه او تقیدی بر یک طرف نباش، میگه آزاد، ولی عبد دوست نداره اونو نمیخوره. حالا که مولا گفته این مباحه، عبد باید یه وقت بخوره یه وقت نخوره، اختیار داشته باشه، خب دوست نداره، نمیپسنده. حالا که نمیپسندن باید بگه چون اونو من آزاد کرده، پس من هم در عمل باید مقید باشم به این که تارتن انجام بدم تارتن انجام ندم، یه وقت بخورم یه وقت نخورم. خب میگه درسته، مولا من آزاد کرده، من از ناحیه مولا تقیدی ندارم، هر طرف رو بخوام میتونم اختیار کنم، ولی من به خاطر سلیقه خودم، ذائقه خودم، ذوق خودم، اون طرف رو دوست ندارم، از فعل یا ترک را این طرف رو انجام بدم تا آخر عمرم. پس بنابرای این که عب به خاطر یه وجه آخری، من از سلیقه، من از ذوق، یا نه به خاطر یک امر عقلی بیاد خودشو مقید به یه طرف بکنه، این منافاتی با اهتمام مولا به این که از ناحیه مولا عبد مرخص باشه، با اون منافاتی نداره. این که ما باید آیا میتوانیم، این عبارت این بود، آیا عبد میتواند این اهتمام مولا را نادیده گرفته و جانب محدودیت و تقید را بگیرد؟ میگیم بله میتواند. نادیده گرفتن اینجا نادیده یعنی میاد میگه بی خود تو این کارو کردی؟ اینکه نمیگه، که میگه متشکرم، ممنونم که تو مباح کردی، الزامی به یک طرف برای من جعل نفرمودی، اما من نه از ناحیه جعل تو، نه از ناحیه الزام تو، نه از ناحیه تقیدی که تو برای من ایجاد کردی، بلکه به خاطر جهت دیگری. حالا اون جهت دیگر گاهی سلیقشه، گاهی ذوقشه، گاهی نه، عبارت از این که میبینه اینجا حق و تایی مولا، چون حقوق مولا مردد شده است، عقلش میگه به احترام مولا مقید به این طرف باش، احتیاط کن به خاطر احترام مولا.
موضوع حق و تایی دیگه منتفی میشه،
بله؟
خودش ترخیص داده، موضوعش منتفی میشه حق و تایی.
نه چون احتمال، نه موضوع حق و تایی چیز نمیشه، چون احتمال اون وجوب
فرضمون اینه که گفته این اباحه است
دیگه. اگر گفت پس احتمال الزام هم که میدیم. حالا عقل میگه چی؟ به خاطر اینکه تو احتمال الزام را میدهی، تو باید به خاطر احترام مولا، نه اینکه اعتنا نمی کنی به ترخیص او، اما چون احتمال وجوبم میدی یا احتمال حرمت در شبهات تحریمیه میدی، عقل اینجا میاد الزام میکنه به اینکه باید احتیاط بکنی بنابر مسلک حق و طاعه. این الزام از ناحیه عقل است، تقیدی است که از ناحیه عقل پیش میاد، نه تقیدی است که از ناحیه مولا پیش آمده است. بله نمیشه. ببینید بله، نه اباحه اقتضایی نمیگیم، اباحه مجعول نیست، اباحه مجعول است. حالا جمع میشه
این حکم عقلی نمیاد با توجه به این احتمال، این حکم عقلی به لزوم احتیاط با توجه به اینکه مؤذنه مولا احتمال داره مولا به اباحه احتمال داشته باشه، دیگه این حکم عقلی نمیاد، حکم عقلی از ناحیه عقل نمیاد. بله میتونه از جهات دیگه خودش ملزم بکنه،
شما حرف شما میزنید، حرف قائل رو دارید میزنید. قائل که این نگفت، قائل گفت تناقض اینجا وجود داره. چرا؟ چون گفت احتمال اباحه میدهی، مقتضای احتمال اباحه دادن اینه که شما هم اهتمام داشته باشی. مولا الان به اباحه اهتمام داره، شما هم به اباحه اهتمام داشته باشی.
اینا گفتن که دیگه حق و طاعه نیست، حالا که اینجوری شد
همین میگه مقتضای قول شما اینجا یک چیه؟ یک تناقضه. پس از لزوم تناقض میفهمیم حق و تایه وجود نداره، چون اگه بخوایم تسلیم حق و تایه شما بشیم، معناش اینه که به احتمامات مولا احتمام ببرزد عقل. خب اینجا احتمال اباحه میدهد، بخواد برای اباحه که احتمالش رو میدهد برای او احتمام ببرزه، پس باید بگه من آزادم، احتیاط لازم نیست بکنم. بخواد به اون حکم الزامی که محتمل است اینجا وجود داشته باشه به اونم احتمام ببرزه، اونم حق و طاعه داره دیگه، پس بنابراین خودش رو باید مقید ببیند، درست، یا به ترک یا به فعل در موارد شبهات وجوبیه. پس بنابراین چون در این موارد در همه شبهات این چنین حالتی پیش میاد و نمیشه قبول کرد و ممکن نیست که عقل دو تا حکم متناقض اینجا داشته باشه، پس میفهمیم بابا مسلک حق و طاعه بالمره باطل است، چون اگه حق و طاعه بخواد درست باشه سر از همچی تناقضی در میاره. این
فرمایش ایشون تو مقام افتا و حکم، نه تو مقام عمل. یعنی الان ما میخوایم بگیم که حکم شرع چیه؟ خب الان یا باید بگیم
نه حکم رو نمیخوایم، ما که تشریعی نمیتونیم بکنیم.
نه میخوام حکم، ولو حکم ثانویش باشه، یعنی حکم ظاهری هم باشه،
حکم ظاهری هم ما نمیخوایم بکنیم. ما میخوایم بگیم موقف ما، عقل ما، نه هیچ، نه ما اصلا حکم نمیکنیم، لا حکم ظاهری یا ولا حکم واقعی، ما که حکم نمیکنیم. ما میخوایم بگیم در این موارد وظیفه عبد در قبال این حکم محتمل مولا اینه که تو چه کار بکن. حق تایی میگه احتیاط بکن، براعتی میگه نه شما استحقاق عقاب نداری، هر چی خودت دلت بخواد انجام بده. پس بله ما نه بله در مقام ثبوت که اشکال پیدا نمیشه، این اثبات در ثبوتش هم اشکال نداره، این اثبات ثبوتش هم اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم مولا اهتمام دارد به چی؟ به اینکه عبد آزاد باشه. سوال میکنیم، اهتمام دارد عبد از ناحیه خودش آزاد باشد یا بالمره در عمل خارجی آزاد باشد؟ کدوم؟ از این دو حال که خارج نیست، میخواد از ناحیه او آزاد باشد. صلاح نمیدونه، مثل اینکه پدری صلاح نمیدونه به فرزندش امر و نهی بکنه، فلزا گاهی به مادرش متمسک میشه، میگه من نمیخوام بهش بگم که از ناحیه من خیال بکنه، یه سلطه ای بر او دارم و یه تقید میخوام براش ایجاد بکنم، اما شما بهش بگی اب نداره. صبر کنید، نه همین اقتضایی شد. حالا اجازه بدید اونو عرض میکنم. پس بنابراین اباحه اقتضایی با لا اقتضایی فرقش اینه که در اباحه لا اقتضایی هیچ مصلحتی چون وجود نداره، مفسده‌ای وجود نداره، حالا یا مولا اصلا حرف نمیزنه میگیم مبا، یا میاد به خاطر اینکه لا این طرف مصلحت داره نه اون طرف مصلحت داره، نه در جل نه در مجعول، هیچی، میاد اباحه جعل میکنه، قانون قرار میده. اما اباحه اقتضایی معناش اینه که یه مصلحتی وجود داره در اونجا، به خاطر اون مصلحت، مثل اینکه مصلحت اینه که از ناحیه مولا عبد تکلیف نداشته باشه، آزادی براش جعل بکنه، در همین که او را آزاد قرار بدهد، در این مصلحت است. برای این مصلحتش چیه؟ معنیش که تنفر از این مولا پیدا نکنه، زیقی از این مولا پیدا نکنه، خیال تصور نکنه این مولا میخواد او رو در زحمت بیاندازه، از این جهت میاد مباح قرار میده یه چیز. یا بیشتر فرق نمی کنه، یا بیشتر یا بیشتر، یعنی از مصلحت در این میبیند. بابا من نمیگم که مباح نیست، مباح هست برای این، مصلحت در اینه که برای این قانونا مباح باشه، اما معناش اینه که حالا که مباح شد از ناحیه مولا و به حسب قانون، این حق نداره من خودشو مقید به یه طرف بکنه. خب چرا؟ حق داره، میتونه خودشو مقید به یه طرف بکنه. حالا چرا مقید به یه طرف میکنه؟ برای خاطر اینکه یه سلیقش اینه، و یا اینکه نه، یه وجه عقلی وجود داره که خودشو مقید به این طرف میخواد بکنه، از این جهت این کارو میکنه. وجه عقلیش چیه؟ میگه من احترام مولا رو بکنم، مولا درسته به من گفته تو مباح، برای تو مباح، از ناحیه مولا ترخیصی ترخیص است، از ناحیه مولا تقید به انجام یا عدم انجام نیست، اون درست، اما من اینجا به خاطر اینکه میخوام زی عبودیت رو مراعات بکنم، میخوام احترام مولا رو مراعات بکنم، و احتمال میدم الان یه خواسته یه وجوبی یا خواسته تحریمی داره، از نظر خودم عقلم میگوید نه مولا، نه احتمام مولا رو خدشه بهش وارد نمی کنم، از نظر خودم عقلم اینجوری میگه. خود ایشون حالا بعدن که میاد یه بیان بعدی، ایشون اینو پذیرفته است که منافاتی بین حکم عقل و ترخیص مولا من حیث و مولا وجود نداره که حال بعد خواهیم گفت. این چی یعنی؟ چی علاوه بر اطلاق؟
علاوه
بر اطلاق
یعنی
ما علاوه بر اطلاق میگیم از ناحیه مولا، بله،
ولی اگه علاوه بر اطلاق
اونو خواهیم گفت میگیم، بله میگیم علاوه بر اطلاق میگیم، بله حرام نمی کنیم که مگه ما حرام کردیم؟ مگه ما تشریع کردیم؟ ما داریم احتیاط میکنیم. کجا؟ کیو؟ حرام نمیکنه. نه حرام مثل، ببینید حرام نمیکنه، به خاطر اینکه لعل مولا یک الزام داشته باشه در اینجا، برای خاطر اون جهت میاد احتیاط میکنه. مثل اینکه در موارد علم اجمالی که ما ده تا کاسه داریم، میدونیم یکیش متنجسه است، اینجا از هر ده تا چیکار میکنیم؟ میگیم عقل میگه اجتناب بکن، اینجا شما بگید تحریم ما اهل الله میکنید، اون نوتای دیگهش که حرام نیست. این با تحریم ما اهل الله نمیکنیم، بلکه در اینجا به خاطر اون یه دونه که نجسه است و وظیفه ما اجتناب از اوست، و الان نمیتونیم اجتناب از اون یکی رو احراز کنیم الا به اینکه از ده تاش احراز بکنیم، اعتراض بکنیم، از این جهت مقدمتاً برای امتثال اون یه دونه میام این کارو میکنم. اینجا هم مقدمتاً برای اینکه لعل مولای ما خواسته لزومی داشته باشه و اگر داشته باشه ما او رو انجام داده باشیم، میام مقدمتاً چی میکنیم؟ احتیاط میکنیم.
ترخیص از جانب مولا رو قبول از جانب عبد
شد. بله.
شاید شعره ببینه که این اگر مثلاً به وقت عقلش عمل بکنه مشکل پیدا میشه براش. مثلاً بحث
خواهیم گفت. پس بنابراین مناقشه اولی که داریم. مناقشه ثانی که اینجا وجود داره این است که نه مناقشه ثانی به این فرمایش مناقشه ثانی که به این فرمایش وجود داره این است که اون اهتمامی که حق مولویت برش سوار میشه و موضوع حق مولویت است، اون اهتمام عبارت است از اهتمام مولا به انجام دادن یک کاری از عبد یا ترک نمودن عبد یک کاری را. اگه مولا اهتمام داشت که عبد این کار را انجام بده یا این کار را ترک کنه، متعلق اهتمام فعل العبد و ترک العبد باشه. اینجا البته عقل میگه وقتی مولا همچی اهتمامی رو داره شما نباید بی تفاوت باشی. اما اگر مولا اهتمام داره نسبت به کار خودش، اهتمام داره که ایصال کند یک چیزی رو به عبد، این دیگه مربوط به عبد نمیشه. اهتمام او حالا در مانحنفی این چنینیه، مولا اهتمام دارد به چی؟ به اینکه این را مباح قرار بدهد، ترخیص کند. چرا؟ به خاطر مسئله که خودش سبک سنگینی هایی که خودش کرده این اهتمام رو داره. مثل اینکه مولا اهتمام داره مصالح عباد رو به اونها برساند به جعل واجبات و مستحبات و مفاسد رو از اونها دور کند به جعل محرمات، تحریم ها و کراهت ها. این اهتمام نسبت به کار خودشه، کار مولا به مؤنه مولاست. در اون زمینه که کار خود مولا هست عبد اونجا دخالتی نداره، وظیفه ای نداره. اونجای عبد وظیفه داره که اهتمام به انجام و ترک عبد داشته باشه. اگر اهتمام داشته باشه به انجام یا ترک عبد، اونجا درسته، عبد نباید بی تفاوت باشه. اما اهتمام به کار خودش، اینکه جعل مصالح بکنه، قانون در مصالح جعل بکنه، قانون برای رفع مفاسد جعل بکنه، اون کار مولاست. عبد نسبت به کار مولا وظیفه ای نداره. بله؟ نه، مصلحت در جعل نیست، مصلحت در مجعول هم ممکنه باشه، اما او اهتمام دارد که هدایت کنه مردم به این که اون مجعول ها و اون چیزهایی که مصلحت داره حکم روش بیاره، حکم وجوبی یا استحبابی، اون چیزهایی که مفسده داره حکم تحریمی یا کراهتی روش بیاره. این کار مولاست، این موضوع حق و طاهر نیست. همین رو داریم میگیم، میگیم اون اهتمام. پس این خلط همینجا شده، میگه که مولا اهتمام به این داره، ما میتونیم به این اهتمام؟ میگیم بله میتونیم به این اهتمام، ما ربطی نداره این اهتمام. اهتمام در خواستن و نخواستن داشته، اون ما باید بهش اعتنا بکنیم. اهتمام داره انجام بده، اهتمام داره انجام نده، این بله. اما اونجایی که نه، اهتمام مال کار خودشه، مسائل و مفاسد خودشو داره میسنجه، اون به عبد ربطی نداره.
مولا نمیتونه اهتمام داشته باشه که عبد خودشو آزاد ببینه؟
بله،
مولا نمیتونه اهتمام داشته باشه میگیم. که عبد
ان شاء الله در بیان بعد این جهت خواهد اومد. و امر سومی که اینجا وجود بله و اونی که ایشون روش و اونی که ایشون روش داره میفرماید، اون
اهتمامی که موضوع حق و طاعت، نه حق اهتمامی،
اهتمام دارد که ابجعل اباحه کند. نه اهتمام نه دقت نکردید، نه دقت نکردید، اهتمام دارد جعل اباحه کند، درست؟ اهتمام دارد جعل اباحه کند مربوط به خودش میشه، نه اهتمام دارد که مباح باشد. اهتمام دارد که جعل اباحه کند، قبول. او وقتی اهتمام داشت جعل اباحه کند، من به اون اهتمامی که مال فعل خودشه به من ربطی نداره. اونی که به من ربط داره اون قانونه. مثل این که مجلس اهتمام داره فلان قانون رو جعل کنه، خب به ملت کاری نداره. وقتی قانون جعل شد، وقت اون قانون مجهول به ملت ربط داره که باید مراعات بکنم، اما اون هم اهتمام داره، خب اهتمام داشته باشه.
اگر مولا که در مقام رعایت مصالح عبادت اینطور میدن که آزادی عبد مهم تره،
بله، یعنی اهتمام داره به این که عبد رو آزاد قرار بدهد، اهتمام دارد که عبد رو آزاد قرار بدهد. پس این مربوط به خودش میشه،
آزادی عبد،
این که عبد رو آزاد قرار بده فعل خودشه، اهتمام به این فعل خودش داره که عبد را آزاد قرار بدهد، نه اهتمام دارد به این که عبد آزاد باشد، آزادی را مراعات کند، تارتن بیاورد تارتن نیاورد. این دوتا با هم فرق میکنه. یه وقت هستش که من اهتمام دارم به این که این عبد تارتن بیاورد تارتن، اینو میخوام اصلا که همیشه یه فعلش یه جور نباشه، گاهی بیاره گاهی نیاره، اینجوری گاهی نه، اهتمام دارم به این که او را آزاد قرار بدهم، این اهتمام نسبت به فعل خودمه. مسئله سومی که اینجا وجود داره این هستش که خود ایشون یه اشکالی میکنن به شهید صدر که اگه شما این مسلک حق الطائی رو قائل بشوید لازمش اینه که نسبت به اغراض مولا و اهداف مولا بگید اینا رو مگه احتمال دادیم باید احتیاط بکنیم. و حال این که خود شما قائل به این نیستید، در فقه هم نمیشه به این ملتزم شد. اونی که میشه بهش ملتزم شد یعنی شما میگید به حالا، اون عبارت دستورات مولا، اوامر و نواهی مولا، نه اغراض مولا، نه اهداف مولا. خب این اشکال رو ایشون دارن به شهید صدر. ما اینجا عرض میکنیم اگه این شما این اشکال به شهید صدر دارید و میگید مسئله اهداف و اغراض و اهتمامات حسابش با دستورات فرق میکنه، دستورات اونجا موضوع برای حق الطائی هست، دستورشون داده، یعنی در مقام فرمان بر اومده دستور داده، عقل میگه آقا ای دستور داد عبد باید چیکار کنه، حق مولویت مولا این است که اطاعت بکنه، انجام بده، امتثال کنه، حتی اگر احتمالشو میده به قول شما. اما جایی که نه دستور نداده، فقط یک چیزی مورد اهتمام میشه، مورد غرضشه، خیلی دوست داره، ای کاش اینجور میشه، ولی در مقام دستور دادن فرمان دادن بر نیامده. آیا ممکنه قائل که قائل به حق الطائع هست میگه حق الطائع مال کجاست؟ در اونجاییست که دستور باشه، دستور داده، حالا این دستور ولو یا به شما برسه به نحو قطع یا به علمی و یا احتمالشو بدی، اما چیو؟ دستور را. اما مطلوبش، خواسته اش، محبوبش، غرضش، نه. نه، چون حالا رفتن روی این بیان، روی چی رفتن؟ این بیان رفته روی اهتمام، اهتمامات مولا، هر چی مولا اهتمام به او دارد. احتمال چی رو میاره؟ این بیان داره تمرکز میکنند بر اهتمام، نه تمرکز میکنند بر دستور. اون یه بیان دیگری بود که بله احتمال دستور میدیم، اینجا دارن میفرمان چی؟ میتوان گفت که مسئله تنافی بین حدود حکم عبد مسئله اساسی تر منشعب میشد و آن رعایت احتمامهای مولاست، نه دستورات مولا. درست؟ این بیان اینه که میگه ما از ناحیه احتمام میایم جلو، میگیم از ناحیه احتمام به اغراض بخواید بیاد جلو نمیتونید اشکال به شهید صدر بکنید. چرا؟ چون شهید صدر ممکنه باب دستور و فرمان مولا رو با باب محبوبها و اغراض و اهتمامات مولا جدا بدون، بگه مولویت مولا اقتضا میکنه که دستوراتش رو، دستور عبارت از اونی که مولا در صدد بر اومده و فرمانی صادر کرده، اینجا رو عبد میگه تو عبدی، حالا که فرمان صادر کرده دستور صادر کرده باید اطاعت بکنه. اما اینا دستور صادر نکنه، همطور نشسته دستورم صادر نمیکنه، ولی من میدونم تو دلش خیلی دوست داره من فلان کارو انجام بدم و علاقه مند شدیده، ولی دستور صادر نکرده. نه دستور صادر نکرده، اصلا انشاء فرمان نکرده. بله بعضیاش الزام خوبه در یه وجوبی باشه یا تحریمی باشه، بعضیاش هم استحباب و کراهت الزام نخواد.
دستور بده که تو باید در اباحه و در رهایی باشی.
دستور که این نیست، دستور بدهد که در اباحه و رهایی باشی.
بله
این... ها بله، اگه بگه بله، اگه بگه احتیاط نکن، اون حرمت احتیاطه. بله اون حرمت احتیاط هم اشکال قبل ماست، یعنی اشکال اول که کردیم که در این موارد احتمال میدیم احتیاط رو حرام کرده باشه، یعنی دستور داده باشه احتیاط کن نکن. اگه حکمش جدا میشه، اگه تو دستور اومد یه مسئله دیگه میشه. اما ایشون الان میخواد اعمق کنه، میگه ما از فرمان میگذریم میریم سر اهتمام. درست؟ میریم سر اهتمام، میگیم مولا اهتمام دارد. این خودش بیان نیست، نیست چون قالب رو عوض کرده برای که تدقیق کنه مطلب را، برای تدقیق مطلب قالب رو عوض کردن. گفته ما سر اهتمام میریم صحبت، مسئله بالاتره، میریم سر اهتمام صحبت میکنیم. میگه من اگه سر اهتمام رفتید دیگه نمیتونید به قائل اشکال کنید. درست؟ ممکنه قائل بگه باب اغراض و باب اهتمامات قید از باب دستورات و فرامین است. اونی که موضوع حق و طاعت است باب فرامینه، دستوراته، اما نه اینکه اونجا اغراضی داره اهتماماتی داره. چرا فارق بزنیم؟
اگر جای احتمال محبوبیت بزنیم احتمال حکم هم میدنیم، دستور هم میدنیم.
نه آقای عزیز ببینید،
علم به عدم حکم نداشته باشیم. خودت هم همچه این طور تبدیل میکنم، حامل احتمال محبوبیت میرد و زب و تایی نرد.
استغفار میکنیم از اون حرف هم. ببینید ایشون اشکال بر حق و طائر را چی قرار داد؟ مسئله اهتمام المولا را قرار داد. وقتی میریم ریشه حق و طائر رو میخواییم حساب بکنیم، مسئله اهتمام المولاست. تو اهتمام المولا تناقض ایجاد میشه، پس میفهمیم حق و طائر باطله. درست؟ میگیم مسئله با این بیان نمیتونید اشکال کنید به شهید سعد، چون شهید سعد قدس سره مسئله باب اهتمام و اغراض و محبوبیت ها و اینا رو ممکنه از باب فرامین و دستورات جدا کنه، بگه حق الطاعه در دایره دستوراته نه در ناحیه اهتمامات و اغراض مولا. چرا نداره؟ یعنی چی نمیتونه؟ احتمال که میده، که احتمال وجوب نمیده در شبهات در شبهات حکمیه، احتمال وجوب نمیده، احتمال تحریم نمیده. خب وقتی که میده ایشون گفت حق و طاعت اینجا میاد، یعنی احتمال تحریم میده، یعنی احتمال دستور به اجتناب. احتمال وجوب یعنی احتمال دستور به ارتکاب، پس احتمال دستور داره میده حق و طاعت میاد. چون دستور چه علمش پیدا کنی، چه علمی چه احتمال، میگه موضوع حق و طاعت است.
این فهمه که
همین که نفس احتمال دیگه، احتمام به اباحه احتمال میدیم دو باشه اینجا، یعنی جایی که شبه حکمیه هست احتمال احتمام به وجوب و احتمال احتمام به اباحه میدهیم. نه او اگه بخواد ثابت باشه اثبات بشه درسته، اما نفس احتمال که احتیاج نداره، احتمال میدید که اینجا اباحه باشه یا نه؟
احتمام بدون دستور اصلا متصبر هست؟
بله اباحه، دستور نیست. احتمال اباحه رو میدید، پس لعل احتمام به اباحه داشته باشه. احتمال وجوب میدید، پس بنابراین لعل احتمام به انجام داده باشه. پس شما دو تا احتمام رو دارید، نسبت به احتمام هم که نمیتونید بی تفاوت باشید. بله منهای احتمال دستور باشه، بدون اون نه نمیشه، ولی حساب سر اون منکشفه نه کاشف. کاشف شما احتمال وجوبه، کاشف شما احتمال اباحه هست. احتمال اباحه کاشف از احتمام به اباحه میشه، احتمال وجوب کاشف از احتمال احتمام به انجام میشود. بنابراین ولی ما کلام رو میبریم سر منکشف نه سر کاشف. اینم یه بیان، بیانات دیگری هم هست که باید ان شاء الله.